برای سلامتی علمای اسلام صلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله وعلى آله الأطيبين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی وجود اقدس حضرت ولی عصر امام زمان و جهت تعجیل در امر ظهور اون حضرت عنایت کنید، صلوات بفرستید. خدای متعال رو سپاس گذارم که توفیق انجام وظیفه در این شبهای نورانی در محفل نورانی و عرفانی شما عزیزان به این کمترین عنایت فرمود. موضوع بحث بنده در این شبها فلسفه اسارت است. انتخاب این موضوع به نظر من به این جهت بود که در رابطه با شهادت سید الشهدا علیه السلام و نهضت ابی عبدالله و قیام کربلا بحث خیلی شده، کتاب خیلی نوشته شده، حرف خیلی زده شده، اما در رابطه با اسارت اهل بیت ابی عبدالله علیه السلام با توجه به اینکه رکن اساسی نهضت بود و بسیار اثرگذار در جامعه اون زمان و ادامه اش در جوامع بعدی، کمتر از نظر علمی و تحقیقی و فلسفی مورد بحث قرار گرفته. فکر کردیم که در این زمینه شاید مناسب باشه که یه بحثی داشته باشیم و این رو من در آغاز صحبتم امشب عرض می کنم که سه هدف اساسی بنده از این بحث دارم و از انتخاب و تنظیم این بحث و ارائهش به محضر شما عزیزان. اولین هدف تبیین و نشان دادن و روشن کردن جایگاه و شأن ائمه اطهار و اهل بیت پیغمبر علیهم السلام. دومین هدف بیان تاریخ تحلیلی کربلاست، نه فقط تاریخ نگاری و قصه گویی از کربلا، چون قرآن می‌فرماید در تاریخ و بیان سرگذشت پیشینیان تحلیل و بینش به کار ببرید. فاعتبروا یا اول الابصار. و سوم درسگیری و عبرت آموزی برای زندگی معاصر خودمون، چون ما معتقدیم تاریخ گذشته هر چقدر هم نورانی و روشن باشه و هر چقدر هم اختصاص به بزرگترین شخصیت عالم آفرینش چون حسین ابن علی علیه السلام داشته باشه، اگه برای امروز ما درس نداشته باشه فقط به عنوان یک ماجرا و قضیه بایگانی شده یه تاریخه. لذا ما باید عبرت بگیریم و درس بگیریم که هدف از حرکت‌های ائمه علیهم السلام هم همین بوده. این سه تا هدف رو انشاءالله ما در طول این بحث سایه‌شو بر همه مطالبمون احساس خواهیم کرد. خب، فلسفه اسارت اهل بیت علیهم السلام چیست؟ اگه بخوایم این بحث ها جداگانه مطرح بشه و خلط به هم نشه، ما در سه بخش باید صحبت کنیم. اول، ابی عبدالله علیه السلام چرا خانوادش رو همراه برد؟ دوم، حکومت طاغوت اون زمان چرا این همه رذالت و خباثت نسبت به اهل بیت ابی عبدالله مرتکب شد؟ سوم، مردم اون زمان چرا همراهی کردند و چرا نسبت به اهل بیت ابی عبدالله بی حرمتی نشون دادند و بدی و زشتی مرتکب شدند؟ اینا هر کدومش دلیل‌های خاص قرآنی و روایی و تاریخی داره، به فضل و عنایت پروردگار و کمک خود سید الشهدا علیه السلام ما در این باره با هم صحبت میکنیم، اگر حوصلتون بیاد انشاءالله و عنایت کنید. اما بحث اول، امام حسین علیه السلام عزیزان من سه تا ویژگی داشت که اگه این سه ویژگی رو توجه بکنیم، این سوال یه مقداری پررنگتر جلوه میکنه. اولین ویژگی اینه که ابی عبدالله یک انسان هوشمندی بود، یه آدم دقیقی بود، یه انسان سیاستمدار بود. ما میگیم ائمه ما و ساست الامم، سیاست گذارند، سیاست دانند. ابی عبدالله کسی بود که تمام اوضاع زمان خودش رو درک میکرد، میفهمید. یه آدم ساده ای نبود که نفهمه پیرامونش چی میگذره. پس ابی عبدالله همه ماجرا رو میدانست، به خاطر هوشمندی و سیاست مداریش میدونست که به هر حال شهادت و کشته شدن و اسارت، این یه ویژگی. ویژگی دوم ابی عبدالله اینه که آگاه به علوم باطنی عالم بود، به اصطلاح قرآنیش آگاه به غیب بود و به علم غیب، و از اون طریق هم ماجراهای آینده رو میدونست. و سومین ویژگی این بود که پیغمبر بزرگوار مکرر در مکرر ماجرای کربلا، شهادت ابی عبدالله، نحوه شهادت، شخص قاتل، حوادث بعد از شهادت، همه رو پیغمبر گفته بود. جا به جای مدینه سخنان پیغمبر یادشون بود، تو خانه ام سلمه به او گفته بود، به عایشه گفته بود، ابن عباس میدونست، همه میدونستند. در جایی که همه مردم مدینه یا حداقل انسانهایی که به دنبال کسب علوم و معارف نبوی بودند این حقایق رو میدونستند، ولذا می اومدن به امام حسین میگفتن آقا چرا داری این حرکتو میکنی؟ محمد حنفیه اومد گفت داداش نرو خطرناکه. ابن عباس اومد گفت حسین جان نرو میکشنت. ام سلمه گفت مادر نرو، این راه رو پیغمبر فرموده، راهی است که به شهادت تو ختم میشه و جگر من پاره پاره میشه، تو نرو. اینایی که می اومدن به امام حسین میگفتن نرو، حرفا پیغمبر یادشون بود. حتی وقتی ابی عبدالله گفت من باید به خاطر دین و خدا بروم، ابن عباس گفت اگه میخوای بری پس این زن و بچه رو برای چی میبری؟ تو که میری کشته میشی، خودت هم میدونی، ما هم میدونیم، چرا اینا رو به دست اسارت میسپری؟ ببینید تمام این مسائل رو مردم میدونستند. حالا میشه بگیم خدا ابی عبدالله نمیدانست؟ وقتی مردم میدونن خب امام حسین هم میدونه. با توجه به این سه مسئله و ویژگی، این سوال خیلی جا داره آدم مطرح بکنه، امام حسینی که اینا رو میدونست چرا این کارو کرد؟ امام حسینی که از همه انسان‌ها غیرتمندتره، ناموسی‌تره، دقتش بیشتره در مسائل حیا و عفت و حجاب، چرا ابی عبدالله راضی میشود به این همه اوضاع و احوال عجیب و غریبی که حالا بعضیاشو من در طول بحث‌های آینده براتون از تاریخ اونم با تحلیلش عرض می‌کنم، ببینید چه خبر بوده. بیش از اون شنیده‌هایی که با تاریخ نگاری تا حالا شنیدیم و گفتیم و دانستیم. با توجه به این سه مسئله و ویژگی، چرا ابی عبدالله علیه السلام خانواده‌شون رو همراه بردن؟ بنده با بررسی هایی که کردم دو تا دلیل اساسی و کلیدی پیدا کردم که امام حسین علیه السلام به خاطر این دو مسئله این کار رو کردند. اما دلیل اول آینده نگری سید الشهدا بود. عزیزان من، یک کسی که میخواد یه مسئولیتی به عهده بگیره، رئیس جمهور بشه، رهبر یک کشوری بشه، اداره کننده بخشی بشه، باید یک آگاهی های اجتماعی و سیاسی یا در حوزه اقتصاد اگر کارش اقتصادی هست داشته باشه. همین. چرا؟ چون میخواد دنیای مردم رو بچرخونه و اداره کنه. ولی یک رهبر دینی، یک حجت خدا، یک امام علاوه بر اون چه که در ظاهر و علوم ظاهری باید داشته باشه، باید علوم باطنی هم داشته باشه. چرا؟ چون وظیفه امام و رهبر دینی هم اداره دنیای مردمه، هم اداره آخرت مردم. فقط به علوم ظاهری نمیتونه اکتفا بکنه کسی که میخواد آخرت مردم رو بسازه، باید مسائل باطنی عالم رو هم بدونه، باید آگاهی های ملکوتی و عرفانی هم داشته باشه، باید آشنای به بافت انسان، ساخت انسان، ساختمان باطن و ظاهر انسان داشته باشه. این رو بهش میگیم آینده نگری معنوی. امام رو ما اینجوری میشناسیم، یعنی امام باید چنین باشد. اگه اینجوری نباشه ما به عنوان امام قبولش نداریم. حالا براتون دلیل میارم، چند تا دلیل از آیات قرآن و روایات که ببینیم امام چه آگاهی هایی فوق آگاهی های دیگران داره و باید داشته باشه. امیرالمومنین علیه السلام نشست رو منبر کوفه، ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی فلعن به طرق السما اعلم منی به طرق الارض. ایها الناس، مردمی که تو مسجد جامع کوفه جمع شدید، هر چی میخواید بیایید از علی بپرسید. علی محدودیتی در علم ندارد. این صحبت خیلی صحبت عظیمیه، حالا من نمیخوام وارد اون بحثش بشم. امروز دانشمندان مسیحی علی شناس اومدن کتاب نوشتن، نوشتن بدا به حال اون مردم اون زمان که یک چنین انسانی پیدا شد اومد این حرف رو مطرح کرد که شما هر چی بگید من جواب میدم، و اونها شعور و درکشون در اون حدی نبود که از علوم مهمی بپرسن که امروز بشر درگیرشه. امروز بشر باید سالها تجربه کنه تا به اونها برسه، ولی میشد از امیرالمومنین پرسید و یافت. بعد این جمله رو گفتن آقا امیرالمومنین، گفتن بدانید من به راه‌های آسمان آشناترم تا راه‌های زمین. این دو تا معنی داره، یکی این که بابا جو و سیارات و ستارگان و این کهکشان‌ها و این آفرینش بالا رو که اون زمان هیچی ازش نمی‌دونستن من همه‌شو می‌دونم. یه معنای دیگه‌ش هم اینه که من به باطن عالم آشنام. آسمان رو تفسیر بکنیم به ملکوت عالم. من باطن عالم رو میدونم، من ملکوت عالم رو میدونم. امام اینجوریه. شما میدونید امام زمان علیه السلام که ظهور میکنه، دادگاه های امام زمان شاهد نمیخواد، مدرک نمیخواد، پرونده سازی نمیخواد، به علم امامت نگاه میکنه، بین دو نفر که نزاعه میگه آقا حق با تو، حق با تو نیست. چرا؟ چون به باطن آگاهه. زنه با شوهرش اومدن پلا امیرالمومنین، با هم اختلافشون شده بود، مرده یه چیزی میگفت، زنه یه چیزی میگفت، آقا امیرالمومنین گوش کردن، بعد حقو به مرده دادن، گفتن حق با این آغاز پاشید برید. زنه عصبانی شد، گفت یا علی به ناحق حکم کردی، چرا به عدالت حکم نمی کنی؟ من زن ضعیفم، تو به نفع مرد حکم کردی؟ امیرالمومنین غضبناک شد، فرمود ای زن دروغگو، ای زنی که فلان ای به زنانگی در تو هست، حالا من ذکر نمی کنم اون جمله رو، من به عدالت حکم کردم. زن رنگش پرید، از مسجد فرار کرد رفت بیرون. یکی از این منافقین مخالف امیرالمومنین تو کوچه دوید دنبال این خانم، گفت خانم اولی که اومدی با علی این حرف رو زدی من دلم شاد شد، گفتم میخوای علی رو بکوبی، من خوشحال شدم، بعد دیدم ترسیدی لرزیدی رنگ دوست شد فرار کردی، چی شد؟ گفت برو چیزی رو علی گفت که فقط من میدونم و خدا، حتی از اول ازدواجم نگذاشتم شوهرم با خبر بشه، علی از اون خبر داد. این علم باطنه. میخواید بفهمید امام کیه؟ برید محاکمات امیرالمؤمنین رو بخونید، ببینید چه قوقایی کرده. امام رو ما اینجوری میدونیم، امام باید علم باطن داشته باشه، جایگاه امام و شأن امام میخواییم بشناسیم اینه. شخصی اسم نام زریس از آقا امام باقر علیه السلام نقل میکنه، میگه حضرت فرمودن ان لله عز و جل علمین، علم مبذول و علم مکفوف. خدا دو نوع علم داره، یه علمی داره مخصوص خودشه به هیچ کس هم نمیده، یه علمی هم داره که میده به ملائکش، به پیغمبرانش و به امامان. این علمو در اختیار میگذاره، ما از اون علم آگاهیم. سیف تمار، این احادیث همش مدارکش موجوده و معتبر، سیف تمار میگه تو هجر اسماعیل نشسته بودیم با امام صادق با یه دست پیروانشون، شب بود تاریک بود چراغ هم نبود مثل حالا، حضرت صادق فرمود پاشید ببینید دور و بر بگردید ببینید جاسوسی چیزی از دشمن وجود نداره، پاشدن رفتن گشتن گفتن نه آقا کسی نیست. حضرت فرمود بدانید اگر من در زمان موسی و خضر بودم به اونها حالی میکردم که علم من بیش از علم اونهاست، چون اونها علم گذشته داشتند، من علم گذشته و حال و آینده رو دارم. امام یعنی این، امام باید اینجوری باشه. یه روز امام صادق علیه السلام یه خبری از آینده داد، فرمود مثلا 100 سال دیگه 150 سال دیگه این واقعه اتفاق میفته. یه کسی گفت یبنا رسول الله از کجا شما اینو خبر دارید؟ فرمود من از کتاب مادرم فاطمه میگم، کتابی است به نام مصحف فاطمه. آقا مصحف فاطمه چیه؟ فرمود وقتی پیغمبر از دنیا رفت مادر ما حضرت زهرا خیلی قصه دار بود، خیلی ناراحت بود، فارسل الله تبارک و تعالی الیها ملکاً یسلی غمها و یحدثها. خدا یه فرشته میفرستاد هر روز یه ساعت معین میاد با مادر ما حرف میزد، غم و قصهش رو کم میکرد، از اخبار آینده بهشون میگفت. فاطمه زهرا همه این مسائل رو به امیرالمؤمنین منتقل میکرد، علی مینوشت انه لیس فیها شیء من الحلال والحرام ولکن فیها الا ما یکون. حکم خدا توش نیست، حرام و حلال توش نیست، اخبار آینده است. اینو میگن مصحف فاطمه. امام صادق فرمودین دست به دست ما اماما میگرده تا برسه به دست امام زمان، الان دست امام زمان علیه السلام. امام رو ما اینجور آدم میشناسیم. عزیزان من، دوستان، محبین اهل بیت، شخصیت امام و شأن امام اینه، وگرنه خب با انسان معمولی که فرق نمیکرد که. اومد در خانه امام صادق، یکی از بزرگان از اصحاب، یه کنیزی داره، زنیست خدمتکار، اومد در رو باز کرد، یه دست به بدن این زن زد، گفت برو با آقا بگو که من اومدم. هنوز حرفش تمام نشده از درون خانه امام صادق فریاد زد خدا مرگت بده بیا تو. سکلت که امه کنه خدا مرگت بده. اومد تو دست و پاش میلرزید، آقا ببخشید شما دیدید اون پشت در و پشت دیوار و تو کوچه؟ فرمود خب اگه ما این دیوارها و درها مانع دیدمون باشه که فرق ما با شما پس چیه؟ اما این چیز اضافه خدا بهمون داده، چیزی مانع و حائل نیست بین ما و علوم عالم. امام این شخصیت رو داره، این جایگاه رو داره، این شأن رو داره که ما بهش میگیم چی؟ بهش میگیم آینده نگری. حالا آیه قرآنش رو توجه کنید، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. خدا یه علومی داره که کسی رو بر این علوم آگاه نمیکنه مگر افراد گزینش شده و خاص. اونا کیان؟ ائمه. آیه دوم سوره جن رو ببینید. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا. دقت بفرمایید، شما چون الحمدلله همه فرهیختگان هستید، من یه مقدار اینجوری کم توضیح صحبت میکنم آیات و روایات رو. میفرماید خدا علم غیب عالم رو داره، همه باطن عالم رو میدونه، به هیچ کس هم این علم رو نمیده مگر کسانی رو که ازشون راضی باشه. اینو دقت کنید، من الان کارش دارم. الا من ارتضا، این علم رو خدا به کسی نمیده مگر اونایی که خدا ازشون راضیه. درسته؟ آیه دیگر قرآن رو بخونید. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. این آیه رو مفسرین میگن در شأن ابی عبدالله نازل شده. معناش اینه که ای حسینی که خدا از تو راضی است و تو هم از او. آیه قبل میگه خدا علم غیبش رو به کسی میدهد که از او راضی باشد. در این آیه میفرماید ما از حسین راضی هستیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ابی عبدالله علم آینده رو داره، علم غیب رو داره، باطن عالم رو میدونه. تا اینجا درست شد؟ آیه روایت در این باره فراوان. من فاکتور گرفتم که وقتتون کمتر گرفته بشه. پس اون چه ما تا اینجا بهش رسیدیم که حالا میخوام نتیجه بگیرم اینه که شأن و جایگاه امام اینه که دستی در باطن عالم داره، آگاهی های باطنی و ملکوتی داره. خب حالا که اینجوری هست، امام حسین علیه السلام به این نقشه دقیق سه مرحله ای دشمن که میخواد در آینده اتفاق بیفته آگاهی داشت. چون گفتیم امام و ابی عبدالله خاصن، چون مورد بحث ماست، شأنش اینه که مسائل میدونه. امام میدونست که دشمن یه نقشه کشیده، سه مرحله داشته. عزیزان من، این کوته فکری است در بررسی تاریخ که آدم بگه دشمن همینجوری پیش میرفت تا ببینیم چی پیش میاد، با امام حسین چیکار بکنیم. هرگز. بنده معتقدم از اول برنامه ریزی شده بود و نقشه سه مرحله داشت. دشمن میدونست امام حسین اهل بیعت نیست. خود معاویه به یزید وصیت کرده بود، یزید کاری به حسین نداشته باش، حسین زیر بار تو برو نیست، کتابیا کارش نداشته باش. ولی خب یزید خامی کرد، جوانی کرد، دستور داد با این نقشه سه مرحله. یک، نامه نوشت به استاندار مدینه، حسین رو مخفیانه دعوت کن، یا بیعت یا سرشو برا من بفرست. مرحله اول این بود که تو خود مدینه کار ابی عبدالله تمام کنه، مسئله فیصله پیدا کنه. ابی عبدالله دعوت کرد، امام حسین فرمود حالا ببینیم چی میشه، جواب نداد. مروان هم اونجا بود، گفت استاندار زود سر حسین رو طبق دستور ببر، حسین از اینجا بیرون بره دیگه مشکل میشه ها، مراحل بعد نقشه سختره ها. ابی عبدالله چون میدونست نقشه رو خبر داشت، برنامه‌ریزی کرده بود، 30 تا محافظ آورده بود بیرون خونه، علی اکبر، ابوالفضل العباس همه بودن، یک فریاد زد همه اومدن تو. کسی جرأت نکرد چون نقشه رو میخوند رفت. پس مرحله اول که شهادت ابی عبدالله تو مدینه باشه به انجام نرسید، شکست خورد. مرحله دوم نقشه این بود که آقا سید الشهدا رو تو مکه ترور کنند. 30 نفر تدارک دیده بودن، زیر احراماشون همه خنجر پنهان کرده بودن، احرام دیگه، حاجی هن دیگه، تواف میکنن، عرفات میرن، منا میرن. گفتن در یه ازدهام و شلوغی 30 تاتون میاید دور حسین، آرومی خنجر میزنید، همونجا میکشیدش، مسئله هم تموم میشه، خودتونم اولین کسایی باشید که فریاد کنید چی شد چی شد، آه حسین رو کشتن، تموم میشه. این مرحله دوم نقشه بود که تو مکه ابی عبدالله رو بکشند. آقا چیکار کردن؟ آقا این نقشه رو خونده بودن، چون علم آینده نگری داشتن دیگه. کار ابی عبدالله این شد، مکه تا احساس خطر کرد، دید الان داره وقت اجرای مرحله دوم نقشه میشه، حج و نیمه تمام گذاشت رفت بیرون. چرا امام حسین حجشو کامل نکرد؟ خیلی اومدن گفتن حسین تو که مسئله بلدی، دو روز دیگه وایسا حج تموم میشه برو. هشتم ذیحج رفتن تو دوازدهم رفتن که فرقی نمیکنه دو سه روز که. ولی ابی عبدالله میدونه چه خبره، حرکت کرد، مکه رو ترک کرد، مرحله دوم نقشه با شکست روبرو شد. مرحله سوم نقشه دشمن این بود، گفتن اگه نتونستیم در مکه هم حسین رو ترور کنیم و بی سر و صدا کار رو تمام کنیم، میبریمش توی بیابون دور از هر آبادی، به دور از هر نفس کشی، دورش هم محاصره میکنیم سخت، همونجا میکشیم خودشو یارانشو، اصلا نمیگذاریم صداش به یک کیلومتری اونجا برسه، همونجا دفن و تمام. یعنی این یک نقشه حساب شده بود که ابی عبدالله تو یک بیابان بدور از انسانها و شهر و آبادی به شهادت برسونن و مسئله تمام بشه. این نقشه رو هم مرحله سومش هم ابی عبدالله خونده بود، ولذا چیکار کرد؟ بگیرید حالا بحث اینجاست، برای این که مرحله سوم نقشه رو هم با شکست روبرو کنه، زن و بچه رو همراهش برد. چرا امام حسین زن و بچه رو همراهش برد؟ یه دلیلش اینه، میدونست میخوان یه جایی او را و نامش رو و حرکتش رو و هدفش رو دفن بکنن، میدونست، چون میدونست میخواست نگذاره دشمن موفق بشه. ولذا زینب را می آورد که کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. این کار ابی عبداللهه، این هنر ابی عبداللهه، آقا این اعجاز ابی عبداللهه. از مدینه زن و فرزند به همراه بردن، نکته ای داشت که اندر خور افهام نبود، درک نمی کردن مردم، نمی فهمیدن چه خبره. امام حسین می فهمید. پس ابی عبدالله چرا زن و بچه را برد؟ با آن که می دانست اینا به شهادت می رسند، به خودشون به شهادت می رسند و زن و بچه به اسارت. چرا؟ برای خونسا کردن مرحله سوم نقشه دشمن. زنده بودیم انشاءالله شب بعد دلیل دوم که حالا یه خود گسترده تر هست انشاءالله عرض کنیم. شب اربعینه، اربعین مثل عاشورا میمونه. شما همه تون با عشق به سالار شهیدان به دنیا اومدید، کودکی و نوجوانی و جوانیتون رو گذروندید و در همه مراحل زندگیتون این عشق رو با خودتون داشتید، چون این عشق فطریه. اگه یه مقداری مطالعه رو خودتون بکنید و دقت کنید، این عرض بنده رو تأیید میکنید. دو وقته و دو زمانه که وقتی پیش میاد آدم از درون میلرزه، قلبش ارتعاش پیدا میکنه، بخواد یا نخواد، براش بگن یا براش نگن، قلبش فشرده میشه. یکی عاشوراست، یکی اربعین. هر کدوم هم یه فلسفه خاص داره. اربعین وقت عجیبیه. اربعین عاشورای اسیرانه، من اینطور میتونم تعبیر بکنم. اگر دهم محرم عاشورای سیدالشهدا و یاران با وفاشون بود، اربعین عاشورای زینب کبرا، سکینه بنت الحسین، زین العابدین و اسیران کربلا. 40 روز زجر، 40 روز صدمه، 40 روز کتک. اربعین ولذا در حدیث است که شیعه چند تا صفت داره، یکیش اینه که اربعین دگرگونه. هر کجای عالم باشه اربعین زیارت ابی عبدالله میخونه، تو مجلس ابی عبدالله میره، اشک برای ابی عبدالله و برای اهل بیت مظلوم و غریبش. اربعین خیلی مهمه. درود خدا بر شما و بر همه پیروان اهل بیت که در هر کجای دنیا که باشند اربعین که میشه دور هم جمع میشن به عشق سالار شهیدان و به عشق اهل بیت پیغمبر عزاداری میکنن، عرض ادب میکنن. السلام علیک یا ابا عبدالله. همه حرفا و همه سخنرانی ها برای آگاهی بیشتر، درک و فهم و بینش و تحلیل بیشتر ماست تا برسیم به عمق مصیبت ها. به ما گفتن گریه کنید، به ما گفتن اشک بریزید، به ما گفتن اگر اشکت نیومد حالت گریه به خود بگیرید، زمزمه کنید، ناله کنید، چون اینا فلسفه داره، اثر داره در همه اینها. ایام اربعین تو یا صبح محشر است حسین جانم. ایام اربعین تو یا صبح محشر است، یا وقت جان گداز وفات پیمبر است. آقا جان بیش از هزار سال گذشت است و اربعین، از اربعین اول تو غم فزاتر احرام ما لباس سیاه، کعبه کربلا ما احرام ما لباس سیاه، کعبه کربلا، عشق مصیبت تو فرات است و کوثر است. از همین اول مجلسیه هم ناله بشو با زائرین اول کربلا اربعین، نگذاری ساکت باشد انسانی که ای خدا عشقش حسین، تو سوز بده، تو ناله بده، تو آه بده. اولین زائر اربعین سید الشهدا جابر انصاری به همراه عطیه کوفی اومدن کربلا. جابر گفت عطیه منو ببر کنار فرات، غسل کنم، زیارت آقا میخوام برم، زیارت ارباب میخوام برم. کنار فرات غسل کرد، میگه انقدر عشق میریخ جابر پیر مرد جلو پاشو نمیدید. فرمود عطیه دستمو بگیر بگذار رو قبر آقام حسین. انشالله خدا قسمتت بکنه. ایام چه خبره کربلا؟ میگه آروم آروم قدم بر میداش، گریه امانش نمیداد. آمدم دستشو گذاشتم رو قبر ابی عبدالله، تا رسید به قبر سالار شهیدان، صورتشو گذاشت رو قبر حسین. سه بار از دل صدا زد حبیبی یا حسین حسین. بعد اینجوری روزه خوند، امشب من روزه خوندن جابر رو براتون بخونم. گفت حسین جان یادت آقا جان، یه روزی تو مدینه داشتیم با جدت پیغمبر می اومدیم. حسین جان پیغمبر خواست شما رو بگیره، شما فرار کردی از دست بابا رسول خدا، ما اومدیم راهو برات بستیم، کوچک بودی گرفتیم تعویل پیغمبرت دادیم. حسین جان ما که یادمون نرفته، تا پیغمبر بغلت کرد شروع کرد زیر گلوت بوسی، همه جای بدنتو میبوسی. گفتیم آقا یا رسول الله معمولا صورت بچه رو میبوسم، لبا رو میبوسی، حنجه رو میبوسی، سینه رو میبوسی، آقا فرمود دارم جای شمشیرها رو میبوسم. حسین حسین جونم یادت ما خدمت گذارت بودیم، یادت دوستت می داشتیم، حالا چرا آمدم کنار قبرت سلام می کنم جوابمو نمی دی؟ آقا حبیب الله یجیب و حبیبه. میگن جابر غش کرده، وقتی به هوشش آوردن خودش جواب خودشو داد. گفت جابر توقع سلام و جواب سلام از آقایی داری که بین سر و بدنش جدایی افتاده، بدن رو اینجا دفن کردن، سر رو بردن با اسیران. لا اله الا الله، دست رو چه مصیبتی گذاشته جابر؟ یک جمله دیگر بگویم. میگه داره گریه میکنه، روزه میخونه، یه بار شنید صدای قافله و زنگ شترا داره میاد. فرمود عطیه ببین کیان اینا که دارن میاد. عطیه رفت بالا بلندی نگاه کرد، یه بار دیدن عطیه داره به عجله و دوان دوان میاد. تا رسید گفت جابر بلند شو جابر. جابر برخیز گفت چه خبره؟ گفت جابر داره زینب میاد، جابر داره زینب العابدین میاد، قافله سیاه پوش و سرا دارن میاد. ای حسین